بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که ما بعد از این که برخی مسائل مقتلابه مستحدث رو شمردیم، وارد تعریف قضا و به تعبیر ما گسترش شناسی و حدود قضا و حدود نفوذ قضا شدیم. بر اساس وعده‌ای که با شما گذاشتیم، یه متنی رو از مبانی تکملت المنهاج از این به بعد متوجه باشید دیگه، ما یه متنی از ایشون میاریم، اینو محور بحث قرار میدیم. ممکنه از این متن بیرین بیرون یه چند جلسه بحثای اضافه شو مطرح کنیم، باز برمیگردیم مسئله بعد و متن بعد. مثل همه درسایی که یه متن خاصی داره. فرمایش ایشون رو دیروز متوجه شدید. من فقط یه نکته کوچولو، همین دیروز بزرگوارانی از جمع شما مواردی رو آوردن که اینا هم قابل طرحه. یه نمونه‌شو که دیدم مثل اثبات جرم با ابزارهای جدید، خب اینا نیست تو بحثای بزرگان. مثلا از همین آزمایشات دی ان ای امثال زالک، انگشت‌نگاری و امثال زالک، کسی اثبات جرم بکنه. البته بحث اثبات جرم بیشتر به کتاب شهادات مربوطه، نه به کتاب قضا. گرچه از این باب که بگیم آیا قاضی میتواند بر اساس ادوات جدید داوری کند به کتاب قضا مهم نیست. حالا اینجا اونجا دو نگاه درسته، انشاءالله این بحثی که ما مفصل داریم و به نظرم رو سایت هم، من یه زمان دانشگاه تهران این بحث رو داشتم تو جمع دانشجویان دکترای حقوق، بحث به اصطلاح همین جرم شناسی اثبات جرم با ابزارهای جدید، فکر کنم رو سایت هم باشه، ولی انشاءالله میرسیم. حالا یه زمانی هم با نگاه درس خارج نگاه میکنیم. فضلاخت دیروز این متنی که از آقای خویی در اختیار شما گذاشتیم، قرار شد که چهار مطلب رو بگه. ایشون دیدید که اومد قضا رو معنا کرد، فرمود فصل خصومت بین متخاصمین، حکم به این که مدعی حرفش درسته یا درست نیست. این مطلب اول ایشون بود. مطلب دوم ایشون زحمت کشید فرق بین قضاوت و حکم قاضی رو با فتوا بیان کرد. فرمود فتوا همیشه بیان مطلب در قالب کلیه، در حالی که قضاوت جزئیه. اگر همینجا من بخوام اضافه کنم، آقایون مثلا در مورد پیامبر یه شأن نبوت دارن، یه شأن قضاوت دارن. اونجایی که میگن یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، شأن نبوته. اونجایی که میگن که این درخت رو بکن بنداز جلو سمارت ابن جندب، این شأن قضاوت و سیاست. پیامبر هم همینه. پیامبر وقتی به عنوان نبی صحبت میکنن کلیه، اقیم الصلاه لله علی الناس حج البیت، شبیه فتوایی که مجتهد میده. اما اگر پیامبر آمدن قضاوت کردن، که قضاوت های پیغمبر یا قضاوت های امیرالمومنین که ثبت هم شده، اون میشه قضاوت. ولذا فرمود اونجا کلیه، اینجا جزئیه. از این مطلب دوم رفت تو مطلب سوم که در فتوا این مقلده که وارد تطبیق میشه، کار مجتهد نیست که وارد تطبیقات بشه، در حالی که در قضاوت نه، در قضاوت مجتهد وارد تطبیق میشه، میگه اینو بکشید، اینو از خانهش بیرون کنید، خانه رو بدید به این و امثال زاد. مطلب چهارم که نرسیدیم توضیح بدیم، دقت بفرمایید که این مطلب چهارم دو قسمت داره. من نخواستم چهار تا پنجش بکنم چون به هم خیلی لصیق بود. مطلب چهارمی که دو قسمت داره اینه که میفرماید که در فتوا فقط برای خود صاحب فتوا و مقلدش اعتبار داره. این قسمت اول، برخلاف قضاوت که در حق همگان اعتبار داره، حتی کسی که قضاوت این قاضی رو قبول نداره. جالب اینه، مثلا دو نفر که با هم دعوا دارن میرن پیش قاضی، قاضی هم بر اساس حالا یا نظر خودش یا قانون جمهوری اسلامی حکمی میکنه. مثلا به زن میگه شما ارث میبری از عقار، در حالی که طبق نظر مقلد این خانم نباید ارث ببره. ایشون میفرماید این اعتبار داره حتی در حق کسی که به مفاد داوری قاضی اعتقاد نداره. یا میدونی که همش که عوام نمیرن دادگاه، حالا اگه مجتهدی رفت دادگاه کارش به دادگاه کشید، خب خود این مجتهد یه نظر فقهی داره، قاضی که میخواد حکم کنه حالا بر هر اساسی، بر اساس قانون، بر اساس نظر رهبری، بر اساس نظر خودش، قاضی یه داوری دیگه ای داره. این مجتهد نمیتونه بگه من خودم مجتهدم. میگن آنچه که قاضی گفت فتوا نبود که تو بگی من خودم مجتهدم، آنچه که قاضی گفت حکم بود. مثل حکم حکومتی، در حکم حکومی هم میدونید بنابراین که بگیم غیر از قضاوته، حالا نا بحثش بیاد، اونجا هم نفوذ برای همگان داره. این دوستان چهار تا مطلبی که از این متن 7-18 خطی که دیروز پیشتون بوده، دیشب هم مطالعه کردید به دست میاد. ببینید علما، ما ببینیم از این چهار تا مطلب تو بحثمون با کداماش کار داریم. اولین مطلب این آقای خویی تعریف قضاوت بود، القضا فصل الخصومه بین فلان. خب بله، این به بحث ما مربوطه. یعنی مطلب اولیشون که اسمش می‌ذاریم مفهوم شناسی قضا، این به بحث ما مربوطه. دومیش که اومد راجع به فتوا توضیح داد، میخوام شما همراهی کنید که فتوا فلان و فلان به بحث الان ما مربوط هست یا نه؟ نیست، ما الان بحث فتوا نمی کنیم. مطلب سوم ایشون که در فتوا کار تطبیق به دست مقلده، اینم باز به بحث ما مربوط نیست. مطلب چهارم ایشون که در فتوا فقط بر حق مقلدان معتبره، این قسمت اول. اگر دقت کنید اینم به بحث ما مربوط نیست. من آوردم چون نمیتونستم متن رو تکش کنم. اما قسمت دوم ادعای چهارم که فتوا که حکم قاضی در حق همگان نافذه، اینم به ما مربوطه. پس دوستان دقت بفرمایید یه بار دیگه امشب یا بعد از کلاس متن آقای خویی رو میبینید، میبینید چهار ادعا توشه. ادعای اول و قسمت دوم ادعای چهارم به بحث ما مربوطه که باید بحث کنید. ادعای اول مفهوم شناسی قضا، ادعای قسمت دوم ادعای چهارم این که حکم قاضی در حق همگان نافذه. جالبه، حتی کسی که حجت برخلاف داره، حجت برخلاف داره. یه چیز بگم به شما، اگر این متن رو بگیریم حتی در حق کسی که یقین به خلاف داره، یعنی یقین داره قاضی اشتباه کرده ولی قاضی حکم کرد دیگه، حتی قاضی جامعه شرایط مجتهد عادل ظاهر عبارت اینه، ولو بعدا به شما خواهم گفت که آقای خویی اینقدرها معتقد نیست، ولی عبارت الان اینه دیگه. پس یکی مفهوم شناسی قضا تو این عبارت به درد ما میخوره، یکی هم اون حدود نفوذ قضا. درست شد؟ این برداشتی که از فرمایشات آقای خویی هست. دوستان من یه استادی که دارم اتفاقاً امروز یه مناسبت شد در اصول فقه هم گفتم این رو، ولی خب شماها بعضا اونجا شرکت نمی کنید، از اونایی که بودن عذرخواهی میکنم. یه مشکل اساسی که طلبه های ما دارن، فضلایی مثل شماها دارن حتی درس خارج، اینه که نمیتونن راحت با تراث گذشتگان ارتباط برقرار کنن. یعنی اگر یه متن ساده‌ای باشه چرا، اما یه متن یه ذره دقت داشته باشه نمیتونن، یا اگرم ارتباط برقرار کنن نمیتونن مدیریت کنن. الان همین متنی که پیشتون هست 7-8 خط، این که شما اینو 4 مطلبش کنید، ازش جدا کنید و ترجیحاً برای هر کدوم یه نامی بذارید، یه اسمی بذارید، خب این خیلی مهمه. درس خارج یکی باید روش شناسی اجتهاد یاد آدم بده، یعنی درس روش شناسی باشه، روش شناسی استنباط. یکی هم اون فاضلی که شرکت میکنه رو با متون آشنا بکنه، به طوری که بعد 10-12 سال دیگه این طلبه که دیگه اومد شده استاد بیتونه با راحت با متون علما ارتباط برقرار کنه. به همین خاطر اگر میبینید ما این دقت ها رو میکنیم، یه متن میاریم، روش وای میسیم، تذکر میدیم، توضیح میدیم، هدف این قسمته هست که بزرگوارانی مثل شما بیتونن قدرت ارتباط با تراث گذشتگان پیدا کنن. خب فرمایش آقای خویی تمامه، من فقط عذرخواهی میکنم. ببینید امروز من یه مسافرت غیر اختیاری، یعنی یه مسافرتی که وقتش دست خودم نبوده، باید یه 20 دقیقه به 10 برم، بلکه دیرم میشه قبلی. اگر اجازه من یه 7-8 دقیقه دیگه، نخواستم تعطیلم بشه چون بعد به ما گفتن، اگر اجازه من یه 5-6 دقیقه دیگه بحث رو ادامه میدم، اشکالات باشه برای فردا، ما گردنمون از اون باریکتر در اختیار شماست برای فردا. من یه کمی هم میخوام همین 7-8 دقیقه به اندازه یه رو به پیش بریم. ببینید آقایون یه سوال از شما میکنم، تا اینجا ما با چند تا تعریف آشنا شدیم از قضا؟ چند تا تعریف؟ یه تعریف دیگه، تعریف آقای خویی بر این اساس که متن ایشون رو بحث میکنیم. ولی به شما بگم این تعریفی که ایشون داره ها بسیاری از فقها دارن. مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله و بزرگانی که مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی، ایشون هم کتاب القضا داره دیگه، منتها تقریراته، دسته ایشون تقریراته، آقای گلپایگانی، دیگران همینجور تعریف کردن. و مطمئن باشید اگر حوصله کنید و کتابا رو دنبال کنید، بزرگان دیگری هم از این سن پیدا میکنید. منتها لازم نیست، حالا بالاخره یه همچی تعریفی هست طرفدارم داره. اما تعریف دوم، تعریف دوم اگر من بگم تعریف معروف و مشهور، حرف درستی گفتم که چند تا آدرسم بعد میبینید، گفتن قضا ولایت الحکم شرعن. میخواد متن رو بخونیم، بناشد دقتم بکنیم، همون صفحه 4 باید وسطای صفحه باشه دیگه، لکن تفسیر معروف فقهی قضا تفسیر دیگری است غیر از این تفسیر اول. تفسیر مشهور که از مسالک الافهام، کشف اللسان و غیر آن رسیده است این است، گفتن قضا ولایت الحکم شرعن لمن لهو اهلیت الفتوا به جزئیات القوانین شرعی علا اشخاص معینین به اثبات الحقوق و استیفاء حال المستحق. آقا این تعریف پره تو کتاب های فقهی. بله چی؟
البریه.
ها این من البریه رو من البریه بله. خب بسیار خوب درسته، من ندارم اینجا در واقع هست، منم شاید دیدم نیاز نیست نیاوردم، ولی دوستان از نمغزها گرفتن احتمالاً آوردن، اشکالم نداره، درستم هست. من البریه علا اشخاص معینی، بقیهش که درست بود دیگه، به اثبات الحقوق و استیفای حال مستحق. ببینید بالاخره شما باید معنا کنید دیگه، میگه قضا ولایت داشتن بر حکمه. اون آقا میگفت خود حکم فصل الخصومه، بعد فصل خصومت هم آقای خویی معنا کرد به حکم. اینا رو ببینید دیگه دو عبارت. اما این آقا، این آقایان میگن اون قضاوت یه شأن، یه پسته. چقدر فرق میکنه؟ یه پسته. ولایت داشتن، این که شخصی ولایت داشته باشه که حکم کنه، به ولایت گفته قضا، نه به حکم. ولایت داشته باشه حکم کنه شرعاً، اینم ولایت هم به همه کس نمیدن، برای هر کسی که اهلیت فتوا داره. ولذا از همینجا این آقایون میگن قاضی حتما باید چی باشه؟ مجتهد و عادل باشه، مجتهد باشه. منتها میخواد فرقشو با فتوا بگه، میگه حکم کنه اهلیت فتوا داشته باشه اما در جزئیات قوانین شرعی. اینجا دیگه با همون تعریف نزدیک میشه که باید در جزئیات قوانین شرعی علل بریه، یعنی بر مردم نسبت به اشخاص معین، حالا حکم کند به اثبات حقوق، بگه این حق مثلا حق فلانیه، یا استیفای حقوق برای مستحق، بگه این آقا خانه رو خالی کنه بده به فلانی، اصل حق رو داوری میکنه غیر از اصل حق استیفای حقوق، گویا میخواد بگه پشت داوریش هم راه میفته. یا مثلا به پلیس میگه اینو از خانه بیرون کن، اینو از خانه بیرون کن، خانه رو بده فلانی، قبلا گفته خانه مال فلانیه، بعدی که فرمان میده بیرون کن و بره به فلانی، این اینم میشه قضاوت. این استیفای ها با اثبات او فرق بگذاره بهش. خب این دیگه رو حد نرفته. بله بذارید این بسار تحلیل ها بمونه، اینا همه رفتن روی چی؟ رو همون بحث های مدنی به اصطلاح، بحث تخاصم. خب این تعریف از کجا اومده علما و اینقدر هم جا باز کرده؟ نکته اینه، جا باز کرده. دوستان دو تا روایت داریم معروف به مقبوله عمر ابن حنظله و معتبره چیز، معتبره صالب ابن مکرم ابو خدیجه. ببینید چون بناست من رد بشم، ما انشاءالله در یکی دو روز آینده دو تا روایت کامل میاریم. آقایونی که این تعریف رو برای قضا کردن گفتن ما این تعریف رو از این روایات در آوردیم، چون امام صادق میفرمایند که اگه دعوا داشتید به شیعیان، میگن ها مراجعه کنید به یکی از شیعیانی که عالم احادیث و بلده، و امام میگن عبارت امام اینه فلیرزو بهی حکما فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا. گفتن ببینید این حاکم یعنی قاضی ها، بحثم همون بحث اختلافات مالی و تخاصمه. امام میگن من قرار دادم اینو قاضی، پس قضاوت باید بفرمایید، قضاوت باید قرار بدن کسی رو. امام صادق ولایت دارن، این ولایت رو میدن به مجتهد جامعه و شرایط. لذا گفتن از این دو روایت استفاده میکنیم که قضاوت دادنی پست شأنه. وقت اختلاف این دوتا نظر خیلیه دیگه، مثلا طبق نظر آقای خویی تا کسی قضاوت نکند چون فصل خصومته، قاضی نیست. اما طبق نظر دوم کسی اگر هنوز هیچ قضاوتی هم نکرده ولی اهلیت قضاوت رو داره، اصلا چه بسا از قضاوتم بیزاره، این قاضی هست یا نه، ولایت داره یا نداره، داره. به همین خاطر بعضی‌ها که میخوان اشکال بگیرن بر اون تعریف اول، میگن تعریف اول فقط شامل قضاتی میشه که الان پشت میز نشستن، چون میگید فصل الخصومه دیگه، در حالی که طبق تعریف دوم کسانی که شأنیت فتوا دارن خدا این ولایت رو بهشون میده، به این ولایت میگیم قضاوت. این تعریف چندم بود علما؟ دوم. سومش باشه تا فردا عذرخواهی میکنم.